سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البابر عليه السلام: إن اللسان مفتاح مفتاح كل خير و شر. زبان خیلی عجیبه، یعنی این عمومیتی که توی این روایت هست، این لفظ عامی که به کار می‌بره، زبان حضرت فرمان مفتاح و کلید تمام خوبی ها و بدی هاست. نمیگه فقط بدی ها، یه مفتاح خوبی ها هم هست. بعض موقع ما یه ابزار ها و نعمت های خدا به همون داده، چون درست استفاده نمی کنیم، افراط و تفریط می کنیم، تحت مدیریت عقل و ولایت خدا قرارش نمیدیم، میشه تحت مدیریت شیطان. اگر یه ابزاری در ما تحت مدیریت شیطان بود، بد میشه دیگه، چون رفتار بدی پیدا میکنه. ولی اگه تحت مدیریت خدا بود، تحت مدیریت عقل بود، سازنده و رشد دهنده میشه. زبان اینطوریه، مفتاحه. مفتاح چیه؟ خوبی یا بدی؟ دروغ مفتاح بدی است. دروغ مفتاح خوب نیست. با دروغ نمیشه رشد کرد. اما زبان اینطوری نیست. زبان هم مفتاح خوبی است. شما میتونید با یه تشبیه کنید. اصلا آخوند باید خوش زبان باشه. آخوند حتی اگه بدقیافه هم باشه، خب پشتی باز سیما داشته باشه، باز چه بهتر. ولی اگه سیما هم نداره مثل من، حد اولش اینه که خوش زبان باشه. اینی که در اختیارشه، خوش زبانی که نیروی نیست من نتونم. آقا مهارته، باید یاد بگیرم، بلد بشم خوش زبانی کنم. برای کی؟ برای خانواده‌ام، برای دوستم، برای مؤمنین، برای کسایی که به نوعی به اصطلاح مخاطب من هستن. حالا تعبیر شاید قشنگی نم، چون مشتری من هستن. اومدن این آقا الان شما میرید یه مغازه خرید میخواید بکنید، چجوری شیرین زبونی میکنه؟ چی میخواید بخرید؟ یه کیک میخواید بخرید. آقا شما میخواید روایت رو به دست مردم بدید، نباید خوش زبون باشید ما؟ من یادم هست یکی یه مغازه بود، میدونستم این گرون فروشه، محله هم بود، میره زمین، میرم توش یه مبلغی هم اضافه بر سازمان میگیرم، اما میرفتم از همونجا خرید میکرد، چون خیلی مؤدبانه، خیلی با اینکه من میدونستم گرونتر دارم میخوام، اما میرفتم اونجا میخریدم. نداره میارزه آدم بره با یه آدم خوش‌زبون صحبت کنه هزار تومان گرونتر خرید کنه. اون وقت از ما میخوان روایت رو بگیرن، ما خوش‌زبون هم نباشیم. یه نفر سوال میکنه با تلخی، با بی‌حوصلگی، با قیافه عبوس، اون وقت مشتری میتونیم جذب کنیم ما برای خدا، برای امام زمان؟ مشتری برای امیرالمومنین میتونیم جذب کنیم دیگه؟ ما مصیبت با خانواده ها هم ما اینطوری هستیم. من خودم عرض کنم، شما رو عرض کنم، من خودم متهم هستم، متهم رضی و عرض با خانواده همون، با بچه همون. اون وقت میگه بابا چرا بچه های آخونده زده آخون میشن، آخون نمیشن؟ چرا نمیشه؟ شما خوش زبون باش ببین میشه یا نمیشه. مفتاح هر خوبی و هر بدی بعد از ما فیمبقی للمؤمن ان یختم علی لسانه، باید مهر زد به روی زبان. اینطوری نباشه، همینطوری ارزشمند چیز ارزشمند رو مهر میکنه. کما یخت ما الان ذهبه و فضه، همونطوری به طلا و نقره مهر میزنه، همینطوری خرج نمیکنه پول بریزه، همینطوری نه، یک قرون یک قرون شما این چند بود چند شد حساب میکشه. زبون برای کلمه کلمهش باید حساب کشه، همونطوری که خدا حساب میکشه. فکر نکن آقا مثل دیروز که روایت رو خوندم، بنده خدا میگه آقا مؤاخذه به زبون هم میشین، آقا باید مناسب باشه. ببخشید دیگه، من هی میخوام توضیح بیشتر ندم، 5 دقیقه من گذشت. طلبات من دارم.
اللهم صل على محمد
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا میخواییم لمعه بخونیم. لمعه به معنای یک پاره از نور، یک شیء نورانی فقهش یه در میان حالا علومی هست یک چراغ، یک تکه آتش، نه یک شیء نورانیه. لمعه به این من شهید اول اسم کتابش لمعه گذاشته. شهید ثانی روضت البهیه، روضه به معنای باغ، یک باغ سرسبز. البهیه بهیه یا بهوه هر جفتش گفتن، مراجعه کنید به لسان، به معنای چیه؟ یک شیء ارزشمند یا سرسبز هم معنی کردن، یک باغ ارزشمند، یک باغ سرسبز، یه همچین جفتشون هم ناظر به فقه شیعه است که فقه شیعه یک بوستان، یک سبززار. بعد به معنی کردن که چشم نواز، تو چشم بری، یه چیزی تو چشم میره، خیلی چشم نواز آدم دیدید یه باغ یا عجب سرسبزه چقدر قشنگه، چشم نوازه. اینو میگن آقا این بلیه است، روضة البلیه، یک باغ سرسبز و چشم نواز، تو چشم برو، خیلی جذاب. اینا یه همچین باغی در جلوی چشم ما قرار دادن. خب میدونی شهید اول رحمت الله علیه از اندیشمندان بزرگ ما بوده، شهیدش کردن، بچه‌ش هم شهیدش کردن، از آتش زدن و زندانی، هر کاری هم بله که شما تصور کنید میشه برای یک شخص انجام داد، زندانیش کنید، اعدامش بکنید، بسوزونیش، نمیدونم هر کاری که بله که به اصطلاح فکر میکنید سر این شهید بزرگوار در آوردن. و اسم کاملشون محمد ابن جمال الدین مکی، محمد ابن جمال الدین مکی معروف به شهید اول، برای قرن هشته، ایشون تو قرن هشته و شارع بزرگوارشون که شرح لمعه و عرب زتون بهیه رو در واقع داره، زین الدین ابن جبلی عاملی شهید ثانی، برای قرن دهم، تقریبا دو قرن با هم دیگه فاصله دارن.
شهید ثانی استاد پدر مرحوم شیخ
بابایی، استاد پدر
شیخ
بابایی، شیخ بابایی. ولی حالا من یه جلسه این رو بنا داشتم برم از نظر طبقات که این کی استاد کیه، ولی حالا فعلا بگذاریم. پس شهید اول و ثانی مشخص شد، اسم کتاب مشخص شد، ابرو و طول بقیه است.
در
جستگی داشتن دیگه، اینا یه ویژگی هایی داشتن به دلیل همون ویژگی تأثیر هایی کشن از نظر علمی برجستگی هایی که داشتن، هر کسی که شهید شد که بهش نمیگن این شهید اوله، یه ویژگی های خاصی دارن از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر اجتماعی، اینا یه ویژگی هایی دارن که معروف میشن و به شهید اول مثلا معروف میشن و الا نه، یا توی یه برهه هستش، توی یه مقطع زمانی نسبت به اون مقطع زمانی دارن میگن، نه از صدر اسلام میگن این شهید اوله، نه تو اون مقطع زمانی خاص، تو اون عصر جزء شهید اول محسوب میشه. خب اولین مطلبی که ایشون میگه کتاب لون یه چیزی وجود بله 53 تا رساله است، از کتاب طهارت گرفته تا خمس و بیاد تمام ابواب فقهی رو داره، ولی یکی از ویژگی‌هاش هم همینه، جزء کتاب‌های آخره، هم شهید اول هم شهید ثانی، یعنی از نظر بلوغ و پختگی چون جزء کتاب‌های آخره این دو بزرگ هست، دو بزرگ هست، یه پختگی خاصی، روانی خاصی، جا افتادگی خاصی داره و هدفمند هم هست، اینطوری نیستش که یک نفر شیوه نداشته باشه، یه شیوه داره، تلاطم زیادی نداره، تا آخر کتاب تلاش کرده این شیوه رو حفظ کنه، مثلا موسی آقا من حالا یه جاهایی شاید بلغزه ولی به دلیلیه، اونجا تخلف کرده خودش به دلیلی که داشته، مثلا فرض کنید شما شیوهش این بوده که قول مشهور رو بیان کنه، دیدگاه مشهور رو بگه، کمتر جایی از این به اصطلاح شیوه عدول کرده، بنا نداشته استدلال ها رو خیلی زیاد بگه، نه یه جو افتاد به اصل عملی، تمام حوزی دیگه نداره، لر روایه تمام، یک کلمه لر روایه کارو تمام کرده، اختصار دیگه، اینجا میخواسته یه دوره فقه کامل رو بگه. خب کتاب های مفصل هم دارن، هم ایشون دارن هم دیگران دارن، اما تو اینجا بنای تفصیل نداشته، لذا خیلی مختصر به ادله اشاره میکنه، خیلی مختصر، آقا لر روایه، لضعف سند، لفلان، یه با یه کلمه کوتاه به اون دلیل اشاره میکنه. حالا ما سعی میکنیم تو بعضی جاها اون دلیله رو للعقل، همون دلیل عقلی دقیقا چیه شاید خیلی باز نکنه، بعضی جاها هم باز میکنه، ولی عموما استدلال هایی که به کار میبره خیلی تفصیلی نیست، شما در مواجهه با این کتاب خیلی تو چشم نمیره استدلال. الان به همین دلیل شاید بعضی بگن آقا این کتاب کتاب نیمه استدلالی، دلیلش همین چون به اختصار به استدلال پرداخته، هم تلاش کرده قول مشهور رو بگه، هم تلاش کرده به اصطلاح به صورت موجز باشه و به استدلال ها به صورت موجز اشاره کنه. یه نشته میگه ما جزء اولین شعرهای مزجیه توی فقه شیعه، جزء اولین شعرهای مزجی شعر شهید ثانی و شهید اول جزء اولین شروعه که به شکل مزجی و خیلی انصافا شروع مزجی مثل شعر گفتنه، بعد شما قافیه ها رو خوب بسازی در جاش مطالب رو قرار بدی، انصافا جزء کتاب های خوبی شهید ثانی شرح مزجی خیلی با تناسب از نظر ادبی از نظر ساختار و قوام ادبی بسیار جا افتاده و عرض کردم. خب بریم سر اصل من، اول کتاب که میخونی کتاب طهارت جزء کتاب های مهم هست، دو سه تا کتاب یا چند تا کتاب از توی کتاب های ما خیلی مهم هست، مثلا کتاب تجارت خیلی مهمه برای این ترمتونی سرمایه بندی میکنه به دلیل اینکه محتوای آموزشی بیشتری دارن، کشمکش های بیشتری توشون هست. کتاب طهارت از جمله همون کتاب هست که از نظر آموزشی مهمه و کشمکش های زیادی توشه و میتونه خیلی برای انسان مفید باشه. ایشون اولین کاری که میکنه کتاب تو بحث طهارت طبیعتا اینه که بیاد طهارت رو در لغت و اصطلاح توضیح بده. طهارت چیه؟ ایشون میگه طهارت در لغت و اصطلاح در لغت طهارت مصدر طهارت یا درست ثلاثیه مجرده و لازم یا متعدی لازم طهارت یا درست لازمه طهره و طهره جفتشو میگه به زم و به فتح، به فتح ها یا عین و به زمش طهره یا طهره یا طهره ثلاثی مجرده لازمه مصدرش میگه اتوه و اسمو مصدر آن اسم مصدرش اتوه یه میدونید مصدر و اسم مصدر با هم فرق دارن. مصدر چیه؟ مصدر اسمیه که چیه؟ داله مجرد حدث میکنه بدون اینکه کی بدون اینکه چه زمانی زمان و اینا، فقط صرف حدث. معنای طهارت چی میشه؟ مصدرش لازمه؟
پاک شدن.
معناش چیه؟
پاک شدن.
پاک شدن اصلا. اسم مصدرش چی میشه؟
پاکی.
بله، پاکی. یا نظافت. نظافت. پاکی و نظافت. مقابلش آلودگی دیگه، نظافت از خبث و از آلودگی ها و اینها، این میشه در لغت. پس طهارت برو ثلاثی مجرد و اسمو اطهر اسم مصدره به معنای پاک شدن. از ماده طهارت باب تفعیل و تفعل هم داریم، باب تفعیلش میشه یطهر و طهر یطهر رو که طبیعتا یادتون هست دعای شریف هست چیه؟ لیطهر کم، اون دیگه متعدیه دیگه، باب تفعیل باب تفعیل اونجا میشه چی؟ معناش چی میشه؟ پاک کردن این پاک شدن اون پاکم که یطهر و کم مفعولش هست دیگه، یطهر و کم تطهیرا. از ماده تفعول هم استعمال شده که حالا نکته دارم، ما به تفعولش مراجعه میکنید به کتاب های لغت. یا تطهر و تفعول اونم معنای لازمی داره دیگه، اونم به معنای همون پاک شدن. تو آیه قرآن داره من نمون اوناسون یا تطهرون که حالا معنای بابش رو بهش اضافه کنیم یعنی طالب پاکی هستن، پاک شدن. این در لغت. از در لغت تهورایت خورو فرق مصدر اسم مصدر هم گفتم، اسم مصدر نگفتم، اسم مصدر چی میشه؟ اسمیه که اسم کدومیه که؟ دلالت بر؟
نتیجه
حاصل معنای مصدری می کند یا نتیجه میگن حاصل مصدر یا نتیجه حاصل مصدر اسم مصدر نتیجه مصدر توضع وضوع وضوع حاصل مصدر توضع وضوع گرفتن وضوع گرفتن وضوع میشه مصدر و حاصل مصدر زیاد داریم اینجور چیزا رو پس پاکی مصدر حالا دیگه ما اینجا تو مفهوم توضیح نیستیم که مصدر و اسم مصدر دقیقاً خواهد معناش چیه چون تو صرف فرق میکنه تو نحو تو صرف از نظر تفاوت بین مصدر و اسم مصدر با نحو فرق میکنه مراجعه میکنه خودتون به کتابای صرفی و نحوی توی فرق مصدر فرق اون چیزی که اینجا به درد ما میخوره همینه که حاصل مصدر به نتیجه اون مصدر اطلاق میشه به حاصل معنای مصدر اطلاق میشه جفتشون هم اسم هستن که دلالت در مصدر مصدر یعنی تمام افعال دیگه و اسماء دیگه از این مشتق میشن محل صدور اسماء و افعال دیگه و اسم مصدر که نه دیگه اون مصدر نیست مصدر نتیجه معنی مصدری اما در اصطلاح مصدر یعنی چی معمولا این در اصطلاح سوال امتحانیه معمولا میگم تقارا در اصطلاح چیه استعمال و تعبوره مشروطان به نیه به کارگیری تحور مجبوس نیت استعمال و تحور میگن جنس تعریفه حدیدم اگر یه جایی ما برخورد کردیم به تعریف باید بدونیم این تعریف چه تعریفیه جنسش چیه فرقش استعمال به کارگیری تحور میگن به منزله جنس چرا میگن به منزله جنس جنس نمیگن
تعریف
چون تعریف تعریف حقیقی نیست یعنی ماهیت طهارت یک ماهیت چیه؟ اعتباریه یه چیزی در خارج به نامه مثل انسان که بخواهن تعریف جنس و فصل حقیقی داشته باشه نداریم از ماهیت اعتباری هست چون از ماهیت اعتباری هست اون چیزایی که ما میخونیم از ماهیت اعتباری هستن تو فقه اینا که از ماهیت اعتباری هستن دیگه نمیگن جنس و فصل میگن به منزله جنس به منزله فصل پس استعمال طهور یعنی به کارگیری یه طهور یه طهور یعنی چی حالا؟ طهور چیه؟ از نظر لغوی خود طهور هم ببینیم چیه طهور چی میشه؟ بر وزن فعول
مبالغه
اسم مبالغه صفت مبالغه
یا
صفت مشبهه هست صیغه مبالغه صیغه مبالغه یعنی بسیار پاک کننده فعول به معنی بسیار پاک کننده به کارگیری پاک کننده حالا این پاک کننده چیه بعدا میخونیم که چیه مثلا یکیش آبه صفت مشبهه از نظر معنایی یعنی دلالت در ثبات کنه توی اینجا توی اینجا نه توی اینجا ما همین که داریم میگینه توی اینجا نه تو میدونید اینها رو حتی خود مصدر و اسم مصدر هم یه جای از نظر لفظی یکی میشن این که چیه بحث در قرائن معناییه تو اون قرائن نگاه کن که چه معنایی پیدا میکنه توی اینجا هم صیغه مبالغه است معنای بسیار پاک کننده اشکال کردن گفتم آقا پاک کردن تشکیکی نیست که کم پاک کنه یا زیاد پاک کنه مثلا شما میخواید استعمال طهور کنید مثلا وضو بگیرید غسل کنید تیمم کنید چون استعمال طهور طهارتی که اینجا میگیم مصداقش همینه وضو غسل و تیمم آیا ما داریم وضو و غسل کم پاک کنن یا زیاد پاک کنن یا پاک میکنن یا پاک نمیکنن یا طهارت داریم یا نداریم مثلا نداریم که ما این خیلی طاهره شما خیلی وضو داری خیلی طهارت داری اون یکی کمتر داره این که ما بیایم صیغه مبالغه به کار ببریم آیا درسته یا نه جواب دادن گفتن علت این که این صیغه مبالغه به کار برده به خاطر اینکه طاهره لنفسن اینهایی که خواهی داشت استعمال و متحره یه غیره برای همین صیغه مبالغه به کار بردن هم طاهره هم متحره شده هستن طاهر هستن اما متحر نیستن مثلا فرض کنید این دیوار طاهر هست یا نه طاهر هست اما متحرم هست بله؟ بله؟ متحر که نیست یه چیزای خاصی طاهر هستن. آب طاهر کننده است، خاک طاهره و مطهره. هر چیزی طهور نیست، ما استعمال طهور میگیم، طبق مبالغه است. یعنی میخوایم بگیم یه استعمال یه چیزایی که خیلی خیلی پاک کننده، خیلی خیلی پاک کننده یعنی چی؟ یعنی هم خودشون پاکن هم پاک میکنن. اما اگر استعمال کنیم یه چیزی که نه طاهره، طهور نیست، استعمال طاهر نه استعمال طهور. استعمال طاهر چیه؟ خودش پاکه اما پاک کننده هم هست. نمیشه بگیم یه چیزی استعمال که پاک کننده هست اما خودش پاک نیست. این از اون حرفای خیلی عجب غریب میشه دیگه. بگم به کارگیری یه چیزی که طاهره، درسته؟ ممکنه ما هم بگیم به کارگیری یه چیزی که فقط خودش طاهره. اگر بگیم برای مثلا استفاده از یه چیزی که طاهره با قصد و قربت، این غلط میشه، درست نمیشه. پس طاهر نه، طهور. و این طهور دلیل داره، بسیار پاک کننده. دلیلش هم اینه که میخوایم بگیم هم خودش طاهره هم مطهر لغیر است. اشکال جواب مشخص شد اینجا؟ بله؟
بله. خودش طاهر باشه مطهر لغیرش باشه، این معنای حدثیش فقط مطهر لغیرش بودن و نمیشه باست مبادرش کرد.
معنی حدثی که همین پاک کنندگیه،
این پاک کننده خودش
پاک نه پاک شدن معنی حدثیش پاک شدن. پاک شدن
خودش که پاک نشده، خودش پاک هست، چیز دیگر رو پاک میکنه.
الان رو میکنه، الان رو میکنه. سوال خوبیه، میگه خودش میگه ما نمیکنه.
مثلا قرآن که بیان کنندی خودش رو بیان کنندی دیگر
چی؟
مثل قرآن که بیان
کنندی
خود و بیان
کنندی دیگر. بله دیگه، خیلی شده اینطوری. هم نور هم خودش نور داره هم به چیزهای دیگه نور میده. خورشید اینطوریه اما ماه که اینطوری نیست. یه خورشید، ما داریم در باره خورشید صحبت میکنیم نه در باره ماه. ماه چجوریه؟ ماه فقط نور میگیره اما خودش هم نور داره، از خودش نور میده به دیگران، خودش از خودش نوری نداره. اگر نوری هست مال خورشیده. این طهوری هم که ما میگیم و گفتیم بسیار طاهر، بسیار پاک کننده، دلیلش هم که هم خودش طاهر هم مطهر لغیره. خب
آب
مثلا آب کور خیلی
پاک
کننده
نسبت
به آب خرید، نه یه بار ریخت آب کور پاک میشه، ولی آب خرید نه. اون که پاک نشده، پاک شده یه ذره پاک شده، نه پاک میشه. اون دست بزنی نجس میشه. نمیگن آقا یه ذره پاک شده، یا پاک شده یا پاک نشده، یعنی صفر و یک تشکیکی نیست. توی این حوزه ما نمیگیم یعنی آقا، شاید تو بعضی از مثلا حوزه های اخلاقی اینو بگیم، اما تو حوزه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم اینطوری نیست. توی حوزه تربیتی شاید بگیم این آقا یه ذره پاک شده، ولی هنوز نسبت به اون این پاکیزه تر از اون پاکیزه تر داریم. توی حوزه تربیتی آلودگی آلوده تر، یا حتی تو حوزه خارجی میگیم آقا این آلوده تر از اون، این کثیف تر از اون، این لباس کثیف تر از اون لباسه. اما تو طهارتی که ما داریم تعریف میکنیم، طهارت به معنای اون حالتی که در شی در انسان ایجاد میشه، با این تعریفی که داریم میگیم، این طهارتی که مبیح صلاته باهاش میشه نماز خوند، مجوز برای نماز خوندن میشه، این طهارت تشکیکی نیست. شما یا با این عملی که انجام میدید میتونی نماز بخونی یا نمیتونی. نمیتونی بگیم یه ذره میتونی نماز بخونی، یه ذره طهارت داری، یه ذره طهارت نداری، بیشتر و کمتری نداره. خب استعمال و تهونه در اصطلاح داریم میگیم به کارگیری یه تهور، یعنی یک پاک کننده، نه یک بسیار پاک کننده که خودش پاکه، چیزای دیگه یعنی هر چیزی نه. مصداقش عرض کردم میشه چی؟ آب و خاک. مصداق تهور میشه آب و خاک، چوب و چیزهای دیگه مثل دیوار و نمیدونم حالا بعضی چیزا باز میشه. مثلا فرض کنید دیوار، مثلا میگید پارچه، اینا پاک کننده باشن؟ نه. یه نکته ای هست، نگاه کنید، ما گفتیم طهارت معناش چیه؟ پاک شدن لازمه. در حالت که طهور به معنای فعول، این اشکالی که دوستتون فرمود، معنای متعدی پیدا میکنه. پاک کننده، پاک کننده متعدیه، در صورتی که مصدرش لازم بود، مبدأش لازم بود، خودش چی شد؟ دیگه مبالغش متعدی شد. چجوری میشه؟ آیا میشه مصدرش متعدی نباشه و لازم باشه بعد دیگه مبالغش متعدی بشه؟ میشه؟ یه چیزی رو با پاک کننده است، پاک کردن، پاک کنندگی معنای متعدیه دیگه. پاک کننده یعنی پاک میکنه یه چیزی رو. خب این چجوری میشه؟ ایشون میگه میشه. ما تو موارد زیاد داریم که به معنای در وضع اصل لغوی یه چیزی لازم باشه در مقام استعمال متعدی استعمالش کرده باشن. مثال میزنه به اکله. اکله چیه؟ متعدیه لازمه؟ اکله متعدیه. متعدیه. اما اکول به معنای پرخور یا لازمه. پرخور لازمه، اکول یعنی صیغه مبالغش لازمه. اما این برعکس ها، برعکس مثال ماست. مثالی که ایشون میزنه برای میشه، ما لازم بود متعدی ساختیم، این ایشون مثالی که میزنه متعدی لازم ساخت، یعنی صیغه مبالغش لازمه، مصدرش، اصلش معنای متعدیه. اما بحث ما برعکسشه، اما مثال علاعکس ایشون مثال میزنه. پس حالا این نکته هم دقت داشته باشید، مشروطون به نیت، استعمال تحمولی که مشروط به نیته. صلوات مرحمت
کنیم.
چیکه که خوندیم و تصویق بدیم بدون تصویق نرم بدیم. چی؟ پرخور؟ نه دیگه لازم، معنی لازم، معنی لازم، پرخور معنی لازم، معنی متعدی میشه. چیو؟ من عرض کردم دیگه اینجا که معنی صفت مشبهه هستم نمی کنم. توی قرآن هم شما نگاه کنیم، توی قرآن هم نگاه کنیم، نه استعمالات قرآنی هم داره. من حالا الان اینجا ندارم فکر کنم گفتم دیگه، گفتم از نظر فعلی باب به ثلث مجردش استعمال شده، باب تفعیل و باب تفعلش هم استعمال شده. توی مصدر و اسم مصدر و ایناش مراجعه کنید، به کتاب به قرآن میتونید مراجعه کنید و به کتاب لغت هم میتونید مراجعه کنید. من عرض کردم یه جایی با قرائن دیگه توی اینجا که قطعا استعمال اینجایی که داریم یه معنای پاک کنندگی و مد نظر داریم، یعنی همون معنای صیغه مبالغه ای، نه صفت مشبهه. اکول
چی؟
اکول نه، هم کردم از لحاظ لغوی استعمال رو باید ببینیم. من لغت رو الان حضور ذهن ندارم، لغت رو نگاه کنید ببینید به عنوان صفت مشبهه استعمال شده یا نه اون قرائن مشبهه، چون بعضی موقع ها اینا استعمال میشه دیگه. اوزان سماعی هم داره، یه سر اوزان عمومی هم داره دیگه، در واقع سر قواعد است. بله، عبارت کتاب رو نگاه کنید، ایشون میگه که از طهارت و مصدر و طهوره به ضم العین و فتحا. مصدر طهارت، مصدر اسم کتابمون کتاب طهارت، کتاب طهارت اسم میخواد بگم تحلیل صرفی کنه. از نظر صرفی طهارت چیه؟ میگه مصدر طهاره یتفرو به ضم العین و فتحا، هم طهاره داریم هم طهره داریم. ول اسم از تو، اسم مصدرش چیه؟ یه اسم مصدر یا هم حاصل مصدر یا نتیجه فعل، نتیجه مصدر از طهره به ضم، از تو به ضم فاعل فعل. و یه لغتن در معناش چیه؟ از نظر صرفی فهمیدین چیه؟ مصدر اسم مصدرشیه، معناش چیه؟ و یه لغتن ان نظافه، در لغت به معنای نظافته. خودش عطف تفسیر میاره و نظاهه، نظاهه من الادناس، نظاهه یعنی اجتناب کردن، اجتناب کردن از ادناس. ادناس جمع دنس به معنای آلودگی ها، اگه داشته باشیم به معنای پلیدی ها، پلیدی ها جمع دنس به معنای اجتناب کردن از پلیدی ها، این معنای لغت. و شرعاً بناهن از ثبوت حقائق شرعیه، اینو توضیح میدم طلبتون، این تیکه رو توضیح میدم، استعمال و طهوره مشروطون به نیه، به کارگیری طهور که مصداق طهور چیه؟ آب و خاک. به کارگیری یه طهور، یه چیزی که بسیار پاک کننده است، گفتیم بسیار پاک کننده است یعنی طاهر نفسه، مطهر لغیری، که مصداقش فقط چی میشه؟ آب و خاک میگن. بقیه چیزها فقط طاهر هستن نهایتاً، اما طاهر غیر نیستن. استعمال و طهوره مشروطون به نیه، قصد و قربت هم داشته باشی مشروط بدونی، چون میدونید اینا عبادت هستن، وضو جزء عبادات هست. از نظر فقهی عملی که مشروط به نیت باشه ما باشیم میگیم عبادت، عبادت عملیه که مشروط به نیت، این هم جزء عبادات. ما یه عبادت به معنی عام داریم، یه عبادت به معنی خاص. عبادت به معنی عام هر عملی که قصد قربت کنیم ولی اینکه مشروط به قصد قربت نباشه. من درس بخونم به قصد قربت خدا، این چه عبادت؟ بله، اما این عبادت به معنای عام. یه عبادت به معنی خاص هم داریم که همین میشه، انجام عمل به قصد قربت، میشه عبادت به معنی خاص. نماز عبادته، معاملات جزء عبادات نیست، چون قصد قربت توش شرط نیست. شما یه چیزی رو پاک کنی جزء تعبدی نیست، توسلی اصطلاحا میگن، تعبدیات نیست، توسلیات نیست، نیاز به قصد قربت نداره. هر جوری پاک بشه این لباس پاک شده دیگه، نیاز نیست قصد قربت کرده بشه. خلاصه ایشون میگه که استعمال طهور مشروطون به نیت، فل استعمال به منزله جنس، استعمال به منزله جنس، جنس که گفتیم به منزله جنس چی، و طهور مبالغتون فی طاهر، طهور مبالغه در طاهره. حالا طاهر صفت مشبه میشه گفت. و المراد من هازا، مراد چی چیه؟ یعنی این داره جواب اشکال مقدر میده. میگه آقا شما گفتید طهور، منظور از طهور چیه؟ چرا صیغه مبالغه به کار بردید؟ میگه که ولی مراد منه اونا اطاهر و فی نفسه المطهر و لغیره. این یه اشکال رو جواب داد با همین یه جمله. اشکال چی بود؟ پس این جواب اشکال مقدر، اشکال این بود که طهارت توی معنایی که ما داریم صفر و یکیه، یا هست یا نیست، تر نداره که شما صیغه مبالغه به کار ببرید. ایشون جواب داد که منظور از مبالغه اینه، یعنی طاهر فی نفسه مطهر لغیره. این یه جواب. یه اشکال دیگه، اشکال دوم چی بود؟ که با این متعدیه یا لازمه، شما الان معنی تعدی کردید، اصلش لازم بود، اونجا گفتید پاک شدن، اینجا میگید پاک کننده، ما چیکار کنیم؟ بالاخره این طاهر، این به اصطلاح تحور لازمه یا متعدی؟ میگه جعله، جعله یا جعله به حسب الاستعمال متعدی هم قرار داده شده، به حسب استعمال متعدی و امکان به حسب الوضع و لغوی لازمه. اگرچه به حسب وضع لغویش لازمه، ما هم گفتیم لازمه، اما به حسب استعمال چیه؟ متعدیه. کل اکول میگیم آقا از کجا همچی در اون میگیم مثل اکول نمونه داریم، نمونه داریم اکول اینطوری. البته اکول گفتم چجوریه؟ برعکسشه، یعنی خود اکله متعدیه، الاکل خوردن متعدیه دیگه. بله، اما اکول به معنای پرخور اون لازم. اما بریم سر اون نکته‌ای که وقت داریم. چقدر؟ بله، یه مقدمه میگم برای اینکه اون مشخص بشه. و شرعاً بناعت بناعن علا ثبوت الحقائق شرعی،
این مبالغه رو درست گذاشتن، چون مبالغه رو راست تحقیش نیست اصلا، چون جا تحقیش رو میکنی
نمیگه
بسیار
طاهر،
یه چیزی که
طاهرت دارد
و
پاک میکنی. خب نه، بل مراد من چیه؟ طاهره بدون. بل مراد من مراد از این چیه؟ مراد از طهور چیه؟ همین دیگه، میخواییم طاهره. این مبالغه از همینجاست، مبالغهش به دلیل این که هم طاهره فی نفسه، چیزای دیگه نمیخواییم بگیم آقا این خیلی طاهره. خیلی طاهره یعنی چی؟ یعنی هم طاهره فی نفسه متصدر
مبالغه هست ولی به این
بیان، و مراد اینه. مرادتون از مبالغه، من مرادتون نمیفهمم. طهارت که
بسیار
و کم نداره، میگه ولی مراد اینه.
بعد ما
اونجا رو
که چیزی که
تشکیل
پذیره
ما میتونیم مبالغه
دیگه
کنیم. آره دیگه،
حالا
اینجا تشکیکش کردیم دیگه،
خودمون تعریف کردیم، بعد مبالغه
یه جور تعریف کردیم. نه، از نظر تشکیک صیغه مبالغه مشخصه، اما توی این مصداقی که ما استعمال کردیم، اینجا که میگیم طهارت استعمال و طهورن به کارگیری طهور، میگه شما چه گفتید؟ استعمال طهور. چرا نمیگه استعمال طاهر؟ چرا نمیگه استعمال طاهر؟ یه دلیل داره که طاهر رو به کار نبردید، اومدید طهور رو به کار بردید. خواهد دیگه بگو چرا طاهر به کار نبرد، طهور به کار برد، صیغه مبالغه به کار برد، نه اومد اسم فاعل مثلا به کار برد یا صفت مشبهه به کار برد. نگاه کن، یه مقدمه بگم. ما یه چیزی، اونایی که اصول خوندن خوندن، نخوندن جزء مباحث اولیه اصول میشه. ما یه چیزی داریم به نام حقیقت شرعی. تو معنای مباحث حقیقت شرعیه چیه؟ نگاه کنید، تو بحث منطق خوندید الفاظ یه سری الفاظ منقول داریم، الفاظ منقول هستن که شخص یه لفظی رو یه معنایی داره با توجه به اون معنا لفظ رو نقل میده به یه معنای جدید که یه بچه تناسبی هم داره. مثلا صلات قبلا توی معنای استعمال میشده، حج قبلا توی معنای، خمس قبلا توی معنای لغوی استعمال میشده، اینو من برداشتم اومدم توی معنای جدیدی وضع کردم با توجه به معنای قبل، با توجه به این میشه نقل دادن. بله یه بحثی دارن آقایون که توی فهم مرادات مؤثره به نام بحث حقیقت شرعیه، میگن الفاظ عبادات تو معاملات اینطوری
نیست.
بذاری توضیح رو بدم تمام شه، قاعدتا عرض بنده تمام شه ملتفت میشید و جایی برای سوال شاید باقی نمونه. الفاظ عبادات قبل از این که پیغمبر اکرم، قبل از عصر نبوی در معنای لغوی خودشون هستن. دارم نظر مشهور، من نمیخوام اینجا دنبال کشمکش و اختلافات بشم، میخوام یه چیز شسته رفته بگم که مطلب برای کتاب ما آماده باشه، شما تو ذهنتون حقیقت شرعیه چیه. قبل از عصر نبوی الفاظ عبادات در معنای لغوی استعمال میشدن، درست شد؟ بعد از عصر نبوی، از زمان امیرالمومنین علیه السلام به بعد هم الفاظ عبادات در معنای شرعی خودشون وضع شدن و استعمال میشدن، یعنی به حقیقت، حقیقتن معنی حقیقیشون چی بوده؟ به حد وضع رسیده بودن یا نه بعد از عصر نبوی؟ وقتی میگفتن صلات، استعمال صلات در معنای ارکان مخصوصه مجازی بوده یا حقیقی، نیاز به قرینه داشته یا نداشته؟ نیاز به قرینه نداشته. بعد از عصر نبوی نداشته. قبل از عصر نبوی هم تو معنای چی حقیقت بوده؟ تو معنای لغوی. پس سه تا عصر شد، قبل از عصر نبوی، بعد از عصر نبوی، زمان عصر نبوی. قبل از عصر نبوی به ما ربطی نداره، ولی حقیقت لغویه بوده، حقیقت شرعیه نبودن. استعمال الفاظ در معنای لغوی حقیقت لغوی است. بعد از عصر نبوی هم مشکلی نداریم، چون میدونیم که انقدر استعمال شده این الفاظ که بعد از عصر نبوی دیگه به حد حقیقت رسیده بوده. یعنی چی؟ یعنی اگه امام باقر بگه که مثلا اگر ما حدیدید سلو، ما چی میگیم معنای این سلو چیه؟ دعا کردن یا نماز خوندنه؟ این نماز خوندن ظهور در چی داره؟ همون معنای حقیقی جدیدش، معنای شرعیش. در معنای لغوی ظهور نداره، در معنای شرعیش. من این قرینه داشته باشیم، درست شد؟ اما تو عصر نبوی چی؟ یعنی اگه پیغمبر اکرم گفت سلوی جایی در معنای لغوی یا در معنای، چون اصالت الحقیقه میخوایم جاری کنیم دیگه، معنای حقیقی چیه که من اصالت الحقیقه جاری کنم؟ در قبل از عصر نبوی اگر یه لفظی باش مواجه بشم اصالت الحقیقه میگه معنای لغوی، بعد از عصر نبوی اصالت الحقیقه میگه چی؟ معنای شرعی. تو زمان پیغمبر اکرم اگه در لسان پیغمبر اکرم یا در حتی آیات قرآن ما یه لفظ رو دیدیم، این حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه؟ قائل به حقیقت شرعیه بشیم یا حقیقت شرعی متشرعه؟ حقیقت شرعیه یعنی الفاظ عبادات در زمان، اختیار محل نزا کجاست؟ عصر نبوی. الفاظ عبادات در عصر نبوی به حد حقیقت رسید، یعنی میگن حقیقت شرعیه. اگر ما قائل شدیم که در زمان خود پیغمبر اکرم الفاظ در معنا به حد چی رسیدن؟ در معنای شرعیشون، در معنای شرعی به حد حقیقت رسیدن، به حد وضع رسیدن، درست شد؟ حالا این وضع، وضع میدونید دیگه، وضع دونم، وضع تعیینی و وضع تعیینی. وضع تعیینی یعنی پیغمبر اکرم میگه ایها الناس من این لفظ رو وضع کردم برای این، تمام، این میشه وضع تعیینی. تعیینی چی میشه؟ انقدر مردم گفتن اجلو به صلات، نماز بخونید، سلام پیغمبر انقدر گفت 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 که حد چی رسید؟ کثرت استعمال، به حد وضع. اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، معنیش این میشه که الفاظ عبادات در زمان شارع در معنای شرعیشون به حقیقت استعمال میشده. پس اگه پیغمبر اکرم یه روایتی دیدیم، فایدهش اینه، یه روایتی از پیغمبر اکرم دیدیم، اصالت الحقیقه حمله بر چی میکنیم؟ همون معنای حقیقی، همون معنای شرعی، میگیم حقیقت شرعی. الفاظ در معنای شرعیشون به حقیقت رسیدن. بله؟ اگه قرینه نداشتیم، اگه قرینه داشتیم که طبق قرینه باید عمل کنیم. اگه قرینه نداشتیم اصالت رو شما میدونید دیگه. دیگه ببخشید من بعضی چیزا برام بدیهیه، هی که میفهم شما هم بعد براتون بدیهی باشه، عذرخواهی میکنم، اینم توضیح بدم. شما در مواجهه با برای فهم یک متن اولین گام اینه که به قرائن مراجعه کنید. یه لفظی استعمال شده، مشترک لفظیه. من از کجا بفهمم معنای این شیر بیابانه یا شیر خوردنیه یا شیر آبه؟ باید قرائن رو ببینم. مثلا رأی تو اصلاً فل حمام، فل حمام قرینه میشه. بابا این اسده چیه؟ رجل شجاعه. مثلا این اسده شیر که نیست، شیر با یالوکبار که حموم نمیره که. این قرینه میشه، من معنا رو با قرینه میفهم. اما اگر یه جا قرینه تو کلام نداشتم چیکار میکنم؟ از اصول لفظیه باید استفاده کنم. یکی از اصول لفظیه اصالت چیه؟ حقیقته. یعنی اگر من شک کردم این لفظ در معنای حقیقیش استعمال شده یا در معنای مجازیش، مراد متکلم معنای حقیقی یا معنای مجازیش، میگم اصل چیه؟ معنای میگن اصالت الحقیقه. ما در الفاظ پیغمبر اکرم همین کار انجام میدیم. اگه یه جا قرینه داشتیم که فقط ما مشکلی نداریم، قرینه هست معنا رو میفهمیم. اگه قرینه داشتیم پیغمبر اکرم گفت سلو اینجا حمله بر دعا کنیم یا بر حمله بر نماز خوندن، اگه وارد حقیقت شرعی شدیم، یعنی الفاظ عبادات در زمان شارع، یعنی عصر نبوی شارع میگم از پیغمبر اکرمه، در زمان شارع به حد بعض رسیدن، اصالت الحقیقه بخوام جاری کنیم، چی معنی به ذهن میاد؟
نماز.
معنای نماز ارکان مخصوصه. اما اگر قائل شدیم به حقیقت شرعی نشدیم، منکر حقیقت شرعی شدیم، یعنی گفتیم الفاظ عبادات در زمان پیغمبر در معنای شرعیشون به حد وضع نرسیده، حقیقت متشرعه یعنی بعد از عصر نبوی متشرعه، یعنی مسلمون ها به حد وضع رسوندنش، پیغمبر اکرم در زمان عصر نبوی حقیقت شرعی نداریم، حقیقت متشرعه داریم. چه اتفاقی میفته اگه یه لفظی در عصر، گفتم تکلیف بعد از عصر نبوی مثل روایات معصومین ما، امیرالمومنین گفت صلات، امام صادق گفت صلات، امام با اونها مشکل نداریم. نهل رضا کجاست؟ عصر نبوی. اگه پیغمبر اکرم گفت صلات یه جا قرینه ما نداشتیم، تکلیف چیه؟ اگر قائل به حقیقت متشرع شدیم، اصالت الحقیقه معنی کدوم معنا ثابت داره؟ معنای لغتی، معنی دعا بخونید. ما حدیدید دعا بخونید. اما اگر قائل به حقیقت شرعی شدیم، میگیم ما حدیدید نماز بخونید. دعوا سر اینه، فایدهش هم سر اینه که الفاظ عبادات اگر بدون قرینه در کلام پیغمبر اکرم وجود داشت، ما قرینه نداشت، هم رو بر معنای لغوی کنیم یا هم رو بر معنای شرعی. اگر قائل به حقیقت شرعی شدیم، هم رو بر معنای شرعی میکنیم. اگر قائل به حقیقت متشرعی شدیم، هم رو بر معنای لغوی شدیم. این اجمال کلامی کشمکش ها من زدم. اصل قصه رو بگیری چیه تا عبارت صاف بشه.
خود حین سنبوی هم خب ممکنه اصطلاحی تو قبلش نبوده، مثلا این 24 24 شده
الفاظ عبادات عموماً منقولن، مرتجل نداریم. الفاظ عبادات عموماً منقول، یه لفظی بوده، یه معنی داشته. خمس، زکات، حج، نماز، اینا همه معنا دارن، یعنی معنی لغوی دارن.
مثلا فرض
کنم
حضرت رفتن مدینه وقتی خمس رو مطرح کردن، خب زمانی که در مکه اون 10 سال چند سالی که تو مکه بوده مطرح نکردن. حالا اگر ما یک حدیثی داشته باشیم از مکه که ایشون کلمه خمس آورده باشن،
من دیگه من نمیخوام الان وارد کشمکش باشم. الان میریم وقت داره باید بحث اصولی کنیم. این میشه. این الان من اصول بگم دونه دونه اینا رو بگیم. ولی اجمالا میگن آقا این بحث ثمره اون چنانی نداره. چرا؟ کی میتونه حد بزنه؟ چی؟ نه چون هیچ موردی بدون قرینه نداریم. همه مواردی که در قرآن یا سنت پیغمبر همشون قرینه داره که این مراد نماز یا هیچ لفظ عبادتی نداره که قرینه نداشته باشه. چون قرینه نداشته باشه ما نیاز به وقتی قرینه داشتیم کار فقه کار خودش میکنه، نیاز به اصول نداره که بگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم اصالت الحقیقه جاری میکنیم. نیاز به اصالت الحقیقه نداریم. گفتن از این جهت ثمره اونچنانی نه. درست شدین؟ بحث حقیقت شرعیه. حالا ایشون چی میگه؟ ایشون تو عبارتش این میگه شهید اول گفته شرعن، لغتن معناش اینه، شرعن معناش اینه. شارع میاد یه عبارتی اضافه میکنه، میگه بناهن علا ثبوت الحقاق شرعیه، بنابرای ثبوت، برای اینکه قائل به حقیقت شرعیه، برای اینکه قائل به حقیقت شرعیه بشویم، یعنی بگیم الفاظ عبادات در معنای شرعیشون در زمان عصر نبوی به حقیقت رسیدن، این میشه حقیقت شرعی. من نمیفهمم شارع چرا این همچین چیزی تو عبارت مصنف اضافه کرده. من نمیفهمم، یعنی آیه نیاز هست؟ اصلا میاد اصلا به بحث حقیقت شرعی. آقا در معنای شرعی حالا چه میخواد ما قواعد حقیقت شرعی بشیم چه نشیم، الان ما میخوایم معنای شرعی طهارت رو بگیم نه معنای لغویشو، چه قائل به حقیقت شرعی بشیم چه قائل به حقیقت متشرع. این که مبنای ما قول به حقیقت شرعیه بشه یا قول به حقیقت متشرع بشه تو معنای شرعی که ما الان میخوایم بکنیم تأثیری ما چه حتی شما بگید ما حقیقت متشرع رو قبول کنیم، الان ما میخوایم تعریف کنیم چه تعریف میکنیم؟ ما هم تعریف میکنیم دیگه، چه ربطی داره به بحث ما که میگیم قائل به حقیقت شرعی بشیم یا نشیم؟ مشکل به اصطلاح حاشیه نویسه اینجا یه اشکال همش تقریبا به اجماع اشکال به اشاره کردن که این قیدی که تو زدی بنا ان علی ثبوت حقایق شرعی این اشکال واردی نیست، اصلا اشکال نیست، قید لازمی نیست، اصلا نیاز نبوده مصنف بگه بناهن علی ثبوت الحقایق الشرعی ما چه قائل به حقیقت شرعی بشیم چه نشیم. معنای شرعی طهارت داریم میگیم استعمال طهور مشروط به نیه، حالا این استعمال طهور مشروط به نیه که معنای شرعی طهارت هست چه میخواد در اصل نبوی باشه چه میخواد، ما کاری نداریم کید حقیقت به پیوسته که فرق نمیکنه که چه در اصل نبوی حقیقت شده باشه چه بعد از اصل نبوی حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه، بس تأثیری تو تعریف طهارت شرعی نداره. صلوات بر
الله. طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.